جلسه 13 هم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما که جدیدن اضافه شدید به بینندگان وقت سحر به برنامه خودتون، به قسمت کارشناسی برنامه رسیدیم. در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید و خوش آمد.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم اولا ما رو از دعا فراموش نکنن.
آره خدا،
ما که اینجا در محضرشون هستیم محتاجتر از همه این برای دعا، و انشاءالله دعای حضرت ولیعهد سلوان الله الفدا در حق همه مؤمنین به ویژه دوستانی که دارن ما رو همراهی میکنن شامل بشه و مستجاب بشه. انشاءالله واقعا این ماه رمضان آخرین ماه رمضان دوران غیبت باشه.
انشاءالله انشاءالله. خب سحر گذشته یه مقدار رفتیم سمت معنویت ماه مبارک رمضان و ربطش به سیاست، و فکر می‌کنم از اصل موضوع که بعثت پیامبر اکرم بودن یه مقدار دور شدیم. حالا می‌خواید توضیح هم خلاصه بدید هم یا ادامه بحث رو بدید که مردم در جریانش باشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یه خلاصه پس بگم
محبت
از
میکنیم.
جلسات قبل ما کاری که داریم انجام میدیم در این بحث اینه که یک مقدار به فضای دوران بعثت، هم جاهلیت قبل از بعثت، هم این جاهلیتی که ادامه پیدا کرد و درگیری پیدا کرد با پیامبر اکرم، به شناسایی اون جبهه مقابل بپردازیم که مقابل پیغمبر ایستادن، برای اینکه پدیده ظهور پیامبر خیلی شباهت‌ها داره با پدیده ظهور آخرین امام. برای اینکه ما ظهور رو و نحوه ظهور رو و زمینه‌های ظهور رو خوب بشناسیم، باید بریم سراغ یک الگوی بسیار مهم، اون هم بعثت، تشابه‌ها و تفاوت‌هاش رو در بیاریم. این یکی از بهترین راه‌های شناسایی اتفاق‌هایی است که خواهد افتاد. به همین دلیل بعضی از بحث‌های چالشی مطرح شد، اینکه آقا دوران جاهلیت سراسر سیاه نبوده، اینا خدا آشنا بودن، اینا بسمک اللهم میگفتن، حالا اگه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن، و احکامی رو تو خودشون داشتن، بعضن درست بوده بعضن غلط بوده، حتی برخی از احکام رو داشتن سختگیرانه تر از احکام اسلام بوده، دیگه تماما پر از عیب و ایراد نبودن. بعضی ها هم به ما انتقاد کردن از دوستان که آقا دوران جاهلیت اسمش روش جاهل بودن. گفتم آقا جاهل مطلق که نبودن که، اگه کسی جاهل مطلق باشه این قرآن رو بگذاری جلوش هیچی نمیفهمه، و چجوری این قرآن میخواد اونو هدایت کنه؟ وقتی که قرآن کریم با این زیبایی، با این عمق به زبانی نازل شده که مردم اون زمان میفهمن، پس مردم اون زمان یه فهمیدگی هایی دارن،
یه ریشه هایی دارن،
نمیشه که هیچی ندونن
مطلق باشه.
اگر هیچی ندونن، پیامبر اکرم باید به شیوه آموزش عقیده در جامعه ما بیاد از اول شروع کنه. یعنی این شیوه رایج ما صحیح نیست، درسته؟ چون چرا ما از اول آخه شروع میکنیم؟ رسول خدا هم از اول شروع نکرد. پس معلوم میشه وقتی از اول شروع نکردن رسول خدا، و غالبا با موعظه بوده و تنبه دادن و تذکر دادن، بالاخره یه چیزایی اینا داشتن. اضافه بکنم شخص رسول خدا وقتی که مطرح کردن که من پیامبرم، خیلی ها که ایمان آوردن، برای چی ایمان آوردن؟ برای اینکه ایشون رو فرد صادقی میدونستن.
بله،
ایشون رو فرد درستی میدونستن. شبهای قبل گفتیم حتی ابو جهل میگفت ایشون که دروغ نمیگه. بقیه هم از دیدن خود ایشون ایمان آوردن. در آغاز علنی کردن دعوت خودشون فرمودن مردم به حرف من اطمینان دارید؟ اگه من بگم پشت این تپه دشمنان شما آمدن، میرید نگاه میکنید که من راست میگم، یا میرید اسلحه برمیدارید میارید؟ گفتن نه، ما میریم اسلحه برمیداریم، شما بگید دیگه قبول داریم. فرمود حالا من رسولم. ببینید نکته اینه، این از فضائل پیامبر گفتن نیست، از فضائل اون مردم گفتنه. عجب مردمانی که خوبی پیغمبر رو میفهمیدن. اگر مردمانی بودن سراسر سیاه، نه قرآن رو میفهمیدن، نه زیبایی قرآن رو میفهمیدن، نه معانی لطیفش رو درک میکردن، نه خوبی های شخصیت پیامبر اکرم رو درک میکردن که عاملی بشه برای اتمام حجت با اونها. پس یه چیزایی داشتن. این دارم خلاصه میگم ما از گذشته. حالا که اینا یه چیزایی داشتن از خوبی ها، چرا بعدش مقاومت کردن و شروع کردن به بد شدن؟ از این لحظه من بحث امشب رو شروع میکنم. برای اینکه خاصیت پیامبران این است که وقتی آمدن موجب امتحان و موجب غربال میشن. وقتی آمدن زیر و رو میکنن جامعه رو، امتحان میگیره خداوند متعال با آمدن پیامبران. این وضعیت یک وضعیتی است که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی خلافت رو دستشون گرفتن در موردش حرف زدن، فرمودن امروز غربال شروع شد. حالا به تعبیری روایتش هست، مانند روز اولی که پیامبر اومد خیلی به هم ریخ شهر مکه، چه بزرگانی شدن بدترین و مستحق قتل به دست اصحاب پیغمبر شدن و اونها میخواستن اصحاب پیغمبر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به قتل برسونن. همه داشتن کنار هم زندگی میکردن، رسول خدا اومد حافظتون رافعه شد، اصلا زیر و رو شد همه چیز،
مناسبات به هم ریخت.
امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی اومدن فرمودن الان هم وضعتون اونجوری شد، حالا که به من گفتید بیا و اجبار کردید و اینها، اینطور میشه. نکته بسیار مهم، من دیگه از خلاصه گویی میام کنار. پس ما به خوبی های دوران جاهلیت اشاره کردیم و به امتحانی که صورت گرفت و به بد شدن آدم هایی که به ظاهر خیلی
خوب بودن، درست
خوب بودن، و این اتفاق دوباره در زمان امیرالمومنین علیه السلام تکرار شد. حالا در زمان امام زمان علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ همه این امتحان و زیر و رو شدن قبل از ظهور رخ میده. نکته اینه
دیگه، زمان ظهور رخ نمیده
دیگه. بعد از ظهور جهانی پر از صفا و صمیمیت و اینها خواهیم داشت، یه نبردهای خیلی کوتاهی و درگیری‌های خیلی کمی خواهیم داشت. ببینید از اول بعثت درگیری شروع شد، این درگیری چقدر کامل شد، چقدر ناقص موند کاری نداریم، چقدر منافقین موندن توی بدنه جامعه اسلامی، چقدر خارج شدن کاری نداریم. زمان امیرالمومنین علیه السلام دوباره درگیری ها و این امتحان و زیر و رو شدن انجام گرفت. حالا به چه نتیجه ای رسید اونم کاری نداریم. زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام یه تشابه داره با زمان بعثت، باز غربال صورت خواهد گرفت. یه تفاوت داره، این غربال قبل از ظهور حضرت رخ میده. خب پس ما بریم آدم خوبای دوران جاهلی رو که خیلی اداعتفار مثلا عقل و نمیدونم
حق به جانب داشتن،
آره مثلا معنویت دارن، اینا رو بشناسیم، اینا رو تو زمان خودمون پیدا کنیم. آدم هایی که در زمان امیرالمومنین علیه السلام خیلی آدم های ظاهرا خوبی بودن، بعد خراب شدن با اون غربال حضور امیرالمومنین علیه السلام، این حوادث رو بشناسیم، بعد زمان خودمون این داستان رو مرور کنیم. حالا این تحلیل بنده است که داریم این مساله رو میگیم، یا در آیات قرآن در روایات اینها آمده صریحاً. من نمونه هایی از اینها رو خدمت شما قرائت کنم. اولا سوره آل عمران میفرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خداوند متعال مؤمنین رو رها نمی کنه تا جدا کنه خبیث رو از طیب.
همون غربال کی گفت؟
همون غربال این کارو خواهد کرد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند متعال شما رو خبردار نمی کنه از غیب. در تفاسیر آوردن یعنی این که شما نمیتونی از غیب خبردار بشی کی منافقه کی مؤمن. باید این قربان صورت بگیره، همه در همید تا من امتحانتون بکنم، درسته؟ ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشاء، خدا پیامبرانشو انتخاب میکنه میفرسته. فآمنوا بالله و رسولهی و این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، درسته؟ خب ببینید اینجا بعثت پیامبر رو مرتبط میکنه با این امتحان و اینکه شما چیکار کنید، پیروی کنید از پیامبران و فرستادگان الهی تا نجات پیدا کنید. البته امتحان فلسفه خلقت، اونجایی که میفرماید در آیات کریمه قرآن که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحانم کلمه این که ما الان یکم نسبت بهش استرس داریم، از بچگی میگن امتحان داری امتحان داری، میترسیم. امتحان یعنی در واقع رشد دادن، هرچند با سختی انسان رو رشد بدن، ولی امتحان همون دوران تعلیم تربیته. ما الان امتحان که میگیم میره تو اون قسمت نهایی درس خوندنمون،
انتهاش دیگه.
آره، ولی امتحان در واقع ادبیات دینی کل دوران تعلیم تربیت رو میگن امتحان. مثلا دوره تمرینی که یک سرباز یا یک عضو تیم ملی به عضویت قبول شده، میگن حالا یه دوران سخت تمرینی داریم برای اینکه آماده بشی. امتحان کل این دوره رو در بر میگیره، لذا کلمه تلخی نیست. وقت فلسفه امتحان هم در دین خیلی زیبا بیان شده در قرآن کریم. نمیفرماد من امتحان میکنم کی بهشتیه کی جهنمی، این تلخه.
بله
آقا، ما میخوایم این دوستانی که اینجا هستن امتحان کنیم کی بهشتیه کی جهنمی. اصلا خود این کلمه استرس آوره. آره. از کسی بیاد از در به ما اینو بگه، ما ناراحت میشیم.
بله
درسته، خدا هم اینجوری نفرموده که من میخوام امتحان کنم کی بهشتیه کی جهنمی. در آیه کریمه قرآن فلسفه کلی و اساسی امتحانو میگه، میفرماد ایوکم احسن و عملا، من میخوام اینم کی بهتره. دلنشین شد دیگه. آره. من امتحان میخوام بگیرم کی بهتره،
یعنی بین خوبا.
آره انگار بله بین خوبا
کی بهتر از خوباست.
منتها این فضای امتحان اینقدر بازه، اینقدر واقعیه که بعضی ها نه تنها سبقت نمیگیرن در خوبتر شدن، نه تنها صرفا عقب نمیمونن، بلکه میان اصلا خیانت میکنن کلن. خب دیگه اون دیگه تقصیر خودشونه که تو امتحان ریزش میکنن. پس اصل امتحان که فلسفه خلقت لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، ما امتحان میکنیم شما رو که کی بهتره. خیلی زیباست، بدون استرس. خود امتحان که بدون استرس باید باش برخورد کنیم، فلسفه امتحان هم این. ولی امتحان واقعا یک امر واقعیه. خب بعضی ها نه تنها تو این امتحان از بقیه سبقت نمیگیرن برن جلو، بلکه میان شروع میکنن به خیانت کردن. آقا ما به شما فرصت دادیم از بقیه جلو بزنیم بهتر بشی، چرا اینجوری شدی؟
در صد راه بقیه هم میشن
دیگه، صد راه بقیه هم میشن و اون دیگه خودشونن که از آزادی سوء استفاده میکنن. اینجوری افراد مدعی خوب بودن، درسته، از افراد خوب جدا میشن. میفرماد مؤمنین رو من رها نمیکنم. یه نکته هم اینجا من اضافه کنم، معمولا خدا قبل از اینکه امتحان بگیره امکانات میده.
آها.
تا بتونن اینا
لوازمشو میده.
لوازمشو میده. در مورد لوازم امتحان الهی در بعثت و ظهور دوستان بیننده فکر بکنن، ما هم فکر میکنیم، فردا صحبت بکنیم انشاءالله که ببینیم چه امکاناتی رو خدا داد برای امتحان بعثت، چه امکاناتی رو خدا داد برای امتحان امیرالمومنین علیه السلام دوران ایشون، چه امکاناتی رو خدا میده برای آخرالزمان، چون حضرت که هنوز ظهور نکردن که.
پس یعنی امکاناتش هم مشخص نیست.
صحبت میکنیم سرش باشه. که ببینیم چه امکاناتی رو خدا قرار میده، چون آخه نمیشه بدون امکانات
دست خالی
امتحان بدیم. خب بریم سراغ امتحان. این امتحان ها بالاخره وجود داره. یک بار امیرالمومنین علی علیه السلام آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که علی جانم من تا الان دیشب نخوابیدم و بیدار بودم. خیلی چیزا از خدا خواستم برای امتم، برای تو، همه رو خدا داد. یه دعا کردم خدا مستجاب نکرد. دعا کردم که خدایا میشه امت من بعد از من اختلاف نکنن. ببخشید یا رسول الله دیگه نمیشه این یه دونه، حالا ببخشید به تعبیر بنده،
باید امتحان بشن،
باید امتحان بشن و اختلاف میکنن. این صریحا فرمودن که این دعای من رو، در روایات دیگری هم البته هست، این دعای من رو خدا مستجاب نکرد. ما میتونیم جزو این سوال جوابایی کوچولویی که گاهی تو بین مردم رواج پیدا میکنه که میخوان حرف جالب از همدیگه بپرسن، اینو قرار بدیم کدوم دعای پیغمبر بود که خدا مستجاب نکرد. این که بعد از من اختلاف نیفته، نمیشه اختلاف، من چجوری پس امتحان بگیرم؟ درست شد. در مورد ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا ما روایاتی داریم، اینقدر این روایت ها درباره امتحان محکمن و اینقدر متعددن، یکی دو تا عبارتش رو برای بینندگان عزیز قرائت کنم. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد والله لتمحصن، والله لتمحصن، یعنی امتحان میشید که مثل اینکه برن چیزی رو توی آتش گداخته بکنن تا خالصی هاشو جدا کنن. والله لتمیزن. ببینید در عربی هم اون لامی که اول فعل میاد، همون نون تأکید ثقیله، اینا تأکیده، والله هم که به لفظ جلاله و هر بار هم دوباره تکرار میکنن، والله لتغربلن، به خدا قسم غربال میشید، قطعا قطعا این اتفاق میفته. حتی لا یبقا منکم الا الاندر. حالا من زیاد دوست ندارم این قسمت های این روایات عزیز رو ترجمه کنم که چقدر از شما باقی میمونه. در یه روایتی از امیر المومنین علیه السلام تصریح شده، بنده جز یکی دو تا جلسه خصوصی اون روایت رو کامل نخوندم، بالاخره چی کار داریم آدم،
اینقدر ترسناکه،
اینقدر ترسناکه. بعد یا در روایات دیگری امام باقر علیه السلام والله لتمیزن، والله لتمحصن، والله لتغربلن، کما یغربل الزوان من القمح. یه دانه های ریزی توی مثلا بوته های گندم کنار گندم باشه، اینقدر این غربال صورت میگیره اون دانه های ریز از گندم جدا بشه و این در واقع ناخالصی ها برطرف بشه. خب ما اینو باید توجه کنیم، به واسطه حضور پیامبر امتحان صورت میگیره.
بله.
در میان قریش به واسطه حضور امیرالمومنین
امتحان
صورت میگیره و قبل از ظهور امام زمان امتحان صورت میگیره. این تشابه و تفاوت رو نباید ما بهش توجه کنیم؟ بدون حضور آقای امام زمان علیه السلام چجوری ما امتحان
آخه
ملاکش چجوری تشخیص بدیم؟
کسی برای ما نفرستاده،
کسی نیست الان. بله همینطوره. این یه نکته بسیار مهمه که آقا تو امتحان خواهی شد در حالی که حجت روشن الهی یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا بینتون نیست. یادتون باشه همون امتحانا رو باید پس بدید.
خب اون امتحان سخت‌تره که از اون امتحان که،
خب دیگه به همین دلیل رسول خدا ائمه هدا علیه مالاف و تحییت و سلام همه از فتنه های آخر الزمان و امتحان های آخر الزمان سخن گفتن. همه که میگم حالا نوعاً از همه اولیاء خدا سخن آمده، به حدی که اینا نقل و نباتشون بود تو محافلشون دور هم مینشستن از فتنه های آخر زمان حرف میزدن،
وای وای بدبخت آخر زمان،
آره اون زمان چی میشه و اینها. حتی یه روایت هست که حالا جزئیات روایت خیلی برای من جالب بود که نشسته بودن اصحاب داشتن از فتنه های آخر زمان میگفتن، رسول خدا کنار استراحت میکردن، شنیدن حرف اینا رو بلند شدن. یعنی به این سادگی ها نیست، بعد توضیحاتی رو اضافه کردن. چرا همه صحبت میکردن در این باره؟ یک ماجراییست، همونجوری که ماجرای بعثت ماجرای با عظمتیست، ماجرای امتحان بسیار خاصیست، ماجرای امتحان آخر الزمان هم هست. خب ما چجوری باید بفهمیم؟ از رو مطالعه امتحانهایی که
شده
عقلمون، فهممون، ما چجوری الان باید بفهمیم؟ نه چیرو زمان پیامبر اکرم میگفتن که اون جبرئیلی که با شما صحبت میکنه یه بار با ما صحبت بکنه ما به شما ایمان میاریم.
بله.
الان هم بعضی ها میگن امام زمان خودشون بیان به ما بگن ما ایمان میاریم.
درست.
نه اون زمان به اون افراد جواب داده میشد،
نه این زمان به این افراد.
اون زمان به اون افراد جواب داده میشد که آقا عقلت نمیرسه این آقا دروغگو نیست، این آقا درست داره حرف میزنه، حرفاشو عقلت نمیرسه گوش بدی. این زمان هم به ما چی میگن؟
خب نداریم.
عقلت، خب میگن عقلت نمیرسه که به اون اسناد مراجعه کنی،
برگرد
به این آیات مراجعه کنی، فکرتو به کار بندازی. باز یه چیز دیگه هم من به شما عرض بکنم، اون زمان رسول خدا به عنوان خوب خوبان جلو میافتاد. البته ممکنه بعضی ایراد بگیرن از این حرف، من خیلی با احتیاط میزنم این حرف رو. اون زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اومد جلو و محل امتحان قرار گرفت.
بله.
قدرت به دست گرفت. این زمان هم آقای خراسانی عزیز یه خوبانی جلو میافتند و محل امتحان همه ما میشن. شهدا، سردار سلیمانی، امام خمینی عزیز، این خوبا جلو میافتند، محل امتحان ما میشن. کسی میخواد عقلش رو تعطیل کنه تعطیل کنه، اینا معصوم نیستن.
درست.
ولی خوبا همیشه محل امتحان بدان، محل امتحان همه مردمن، محل لو رفتن بدان. ساختار امتحان رو بهش توجه کنیم، ساختار غربال رو بهش توجه کنیم. خدا امتحان میگیره الان بدون حضور پیغمبر.
بله.
بدون حضور امیرالمؤمنین، با حضور اسنادی که باقی مونده، با حضور تجربه تاریخی.
درست.
و عقلی که ما باید رشد کرده باشه برامون. دوباره من این سوال رو تکرار میکنم، زمان رسول خدا کسانی که امتحان شدن، بالاخره رسول خدا در اون میانه بود.
بله.
امیرالمؤمنین در اون میانه بود.
دست زمان... بزنه بهش، لمسش کنه.
درسته.
حرفش گوش کنه.
الان همه امتحانا باید گرفته بشه قبل از ظهور. رو این فکر کنیم.
برای این شما ما رو برمیگردونین عقب؟
احسن. ما راهی نداریم جز این که برای فکر کردن
معصومی
از اون منابع استفاده کنیم، فکر کنیم. عقلمون رو به کار بندازیم. الان هم آدم هایی هستن جلو می افتن، اینایی که جلو می افتن اینها محل امتحان ما. در یک روایتی داریم درباره امتحان، می فرماید یه جوونی یه جایی مثلا با خانومی تنها باشه، شکست بخوره در امتحان، خدا روز قیامت از یوسف رو براش میاره. هر کسی تو هر زمینه ای زمین بخوره، خدا یه نمونه اونجا براش داره.
میگه باید برمیگشتی قبل و نگاه میگه.
بله.
باید برات بگیره.
می فرماید من اینجا آدم خوب برات گذاشته بودم که در این امتحان رو سفید شد. ما اینقدر که درباره شهدا کار کردیم، هنوز خیلی جا داره کار بکنیم. آقا این شهید چجوری رسید به این یقین که باید جانش رو برای فرمان امام خمینی بده
و بچه 3 سالش رها کنه؟
درسته.
و خانواده‌اش رو بگذاره؟
چجوری این رسید به اینجا؟ بابا پدر مادر اینا بعضیا هستن هنوز.
بله.
رفقاشون هستن. این چجوری به اینجا رسید؟ خدا اونو میذاره جلو ما، میگه تو چرا نرسیدی؟
چرا مسی نشدی؟
درست شد. همیشه خوبان محل امتحانن، حالا چه معصوم باشن چه معصوم.
یعنی راه رو روشن کردن، ایران روشن میکنن.
این چیزی که میخوام بگم ایراد بگیرن بعضیا اینه، بعضیا گیر دادن به نبودن معصوم الان بین ما، میخوان از زیر امتحانا در برن. درسته. گیر نده به وجود معصوم. یا آدم خوبی که کنار تو همسایگیت هست میشه محل امتحان تو.
آدم خوبی که هست دیگه،
بالاخره آدم خوب که هست عقلتو باید به کار بندازی. ما در آخر زمان، خب آقا عقلمونو به کار بندازیم، اومدیم و اختلاف نظر پیدا کردیم.
بله.
اتفاقا در روایت فرمودن، حالا اگر یک روایت بخونم براتون، میفرماید که در غیبت نعمانی آمده این روایت که میفرماید اختلافات بین شیعیانمون انقدر زیاد میشه در فتنه های آخر الزمان، حتی یبرع بعضکم من بعض و یلع و یلعن، حتی یبرع بعضکم من بعض و یلعن بعضکم بعضا. میفرماد تا اینکه از همدیگه براءت میجوید و همدیگه رو لعنت میکنید.
شیعیان،
شیعیان و یدفل بعضکم فی وجه بعضن. دیگه حالا ترجمه نکنم، بدترین برخورد چیه کسی مثلا حالا دیگه، و قد و حتی یشهد بعضکم بالکفر علی بعض. بعضیاتون میگه نه تو کافر شدی، تو خیانت کردی. پس این که من میگم امتحان ها در قبل از ظهور با عقلمون باید داوری بشه، این امتحانا آقا اینجوری اختلاف میفته. اگه عقله که این میگه عقل من اینجوری میشه، اون عقل من اینجوری میشه،
عقل من کامل تر از تو میگه.
اهل بیت پیش بینی کردن هم بله، با هم اختلاف پیدا میکنه. از دو امام بزرگوار که شبیه این کلمات رو فرمودن پرسیدن آقا این چه خیری درش هست که امتحان و فتنه شیعیان بیفتن به جان هم دیگه. میفرماید تمام خیر تو همینه، چون امام زمان میاد و این اختلافات رو جمع میکنه. ولی خب ما باید مراقب باشیم در این اختلافات چگونه عمل میکنیم،
از بین نریم دینمونو.
و دیگه ببینید ما تا اختلاف بینمون افتاد باید یادمون باشه به ما گفتن دیگه، کد دادن.
آره دیگه،
مواظب باشید اختلاف پیدا میکنه.
اختلاف میفته،
اختلاف میفته. خب پس احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم تو تکفیر کردن هم دیگه.
آها.
احتیاط میکنیم تو توهین کردن به هم دیگه. یادمون میفته آها به ما گفته بودن اختلاف میفته.
اینم شیعه است،
اینم شیعه است، حالا پس چیزه
با احتیاط،
با احتیاط با احتیاط برخورد کنیم. خیلی راحت تو اینجور اختلاف ها بعضا آدم میبینه که بالاخره همین عبارت ها اینجا، حالا من اون جمله که ترجمه نکردم میخوام ترجمه کنم، میفرماد به جایی میرسه که آب دهن به صورت هم پرت میکنه. خب ببینید این رفتارها رو پیش بینی کردن در اختلافهای آخر زمان برای چی؟ برای اینکه داریم امتحان میشیم، برای اینکه باید غربال بشیم، زود قضاوت نکنیم، زود داوری نکنیم، احتیاط بکنیم، سعی کنیم همدیگر رو حفظ بکنیم. غربال البته کار خودش رو انجام میده،
ولی ما مواظب خودمون باشیم،
ما تا اونجایی که میتونیم. خیلی کارمون سخت میشه، یعنی کارمون شاید سخت‌تر از زمان پیغمبر بشه. البته در برخی از روایات هم به این موضوع اشاره شده، از این جهت که تا دقیقه 90 باید هم دیگر رو حفظ کنیم، ولی در زمان رسول خدا تا دقیقه 90 نه تا دقیقه 50 دیگه میتونستن در واقع تسویه شده حساب بکنن. خب این امتحان چرا باید قبل از ظهور رخ بده؟
تو یک دقیقه وقت دارید،
بذارید این سوال رو فردا جواب بدیم. چرا این امتحان قبل از ظهور باید رخ بده؟
آره، چرا نمیسیم آقا بیاد بعد امتحان بشه؟
آره، پس این هم یک سوال شد. چرا این امتحان الان قبل از ظهور باید رخ بده؟ این هم در موردش توضیح دادن اهل بیت یا نه؟
بله خب، یا نظر شماست؟
نه نه، روایت میخوام بله. براتون بخونم. آره، من نظر خودم کاری ندارم. نظر خودم رو اینجا یه نکته عرض کردم، تحلیلی که بنده دارم این استش که البته اونم بازم بر اساس روایاته، که هر موقع امتحانی صورت میگیره خوبانی هستن، چه در حد معصوم، چه در حد همسایه خوب ما، چه در حد این شهیدان و حضرت امام و اینها، که میان حجت رو بر ما تموم میکنن، راه رو به ما در واقع نشون میدن. ان شاء الله فردا هم اینو صحبت خواهیم کرد که چرا این امتحان ها قبل از ظهور
باید اتفاق بیفته،
ولی در صدر اسلام بعد از ظهور پیامبر و امیرالمومنین،
یعنی کارشون راحت تر بود.
بله، اتفاق افتاد. همون سوال قبلی که امکاناتی که خدا برای این امتحان
چی امکاناتی برای ما
به ما میده چیه که در اون امتحانات موفق بشه.
ان شاء الله. ممنونه،
خیلی ممنون،
خسته نباشید، حواسمون باشه، زود همدیگر قضاوت نکنیم، به هم خدای نکرده توهین نکنیم، حواسمون یکم باشه به تفکراتمون، به چیزهایی که از تو ذهنمون رد میشه. اینم که روبروی ما واسطاده شیعه علی و بچه هاش، حواسمون خیلی بیشتر باید صبر بکنیم و با احتیاط تر نسبت به هم دیگه نظر بدیم. انشالله که نزدیک ظهور هستیم، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنیم. بریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. یا علی مدد.